بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5، استاد فرحانی، 26 آبان ماه 1394، سه شنبه، صفحه 99. صفحه 100.
اونجا راحت‌تر. میام سری سر اون خیابون. دیروز دیدیم یه بوی شلقمی میپیچه توی سالن. بعد گفتن از پایین، گفتیم اگه اینطور بود ما میرفتیم پایین.
میگفت می آوردیم براتون، دوستان
نه براتون، پوش بوی جالبی بود، یعنی توی شرایط
مدرسه افتخاراتش
بود. الحمدلله.
اصلا
که سرده دفتر میدن دسته دفتر میدن دسته دفتر میدن. حالا اون ساعت شاید ما نیستیم دیگه، ما همین کاری یه نوع بوده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی
الفرج. یه زیلی موند از در واقع این معنای روایت، که هم زیل روایت رو مشخص میکنه، هم شروع ماست در بحث اصلی که داریم الان. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نظر نهایی خودشون همونطور که سابق هم گفتن این است که تصرفی که اماره رضایت باشه او مسقطه، نه مطلق تصرف. سابق تو خیار مجلس هم همین رو فرمودن، در خیار عیب و خیار شرط هم که بعدا میخونید دوباره اونجا تصریح میکنن که تصرفی مسقط است که کاشف از رضا باشه، که این در واقع این قول به تفسیر سخت‌ترین قول مقابلش قول مرحوم علامه است که مطلق تصرفه. چرا قول مرحوم علامه سخت‌ترین قول مقابله؟ چون قول مرحوم علامه ملاک رو به یک نحو تعبدیت برگردونده، در حال خب اگر ملاک شد تعبدی میشه هر آنچه که در روایات آمده، که اگر ما از اون موارد منات گیری کنیم از تو امثله روایات در میاد که ادنا تصرفن و احداث تغییرن تعبدن مثبته.
مدت یا روان تعبدی بودی؟
جانم؟
یا مدت یا روان تعبدی سازگار میشه.
حالا اگر این شد بعد اون موقع این سخت‌ترین قول مقابل شیخ میشه، یعنی شیخ هم باید مشکل تعبد رو حل کنه، هم بعد از اینکه مشکل تعبد رو حل کرد ملاکی برای قید رضایت هم پیدا کنه که بتونه قید رضایت رو هم اضافه کنه به تصرف. مرحوم شیخ تو این روایاتی که آوردن یکیشون فضاله کر زن منه داشت که روایت صحیح علی ابن رعاب بود. خب مرحوم شیخ الان از اینجا به بعد میخوان در مورد این فذالکر زن من صحبت کنن، اول خود جمله رو درست کنن بعد هم از این جمله قید رضایت رو برای سایر ادله روایات و اقوال علما به دست بیارن. تو گام اول برای اینکه معنای رضایت رو به عنوان یک قید از این روایت به دست بیارن اینطور توضیح میدن، میگن که بعضی ها خواستن بگن فذالک رضامه، یعنی این معامله‌ای که انجام شد این مورد رضایت مشتری بوده. شیخ میگه که مورد رضایت مشتری بود، یعنی از اول مورد رضایت مشتری بود، این رضایت به این معنا که متعلقش بشه اصل انعقاد عقد و انشاء عقد، این اختصاص به خیار حیوان نداره، اختصاص به روایت علی ابن رعاب نداره، اختصاص به مورد بحث ما که بیع است و خیار میخواد توش پیاده بشه و مبیع ما حیوان است نداره. تو همه بیوع، تو همه عقود، تو همه ایقاعات این رضایت فل جمله از منشأ وجود داره، او دیگه حکم خاصی نیست که بخواد توی روایت مورد التفات و دقت قرار بگیره. پس متعلق این رضایت که در جمله روایت علی ابن فذالک رضامه مشار الی این رضایت، متعلق این رضایت چیه؟ نمیشه متعلقش اصل العقد باشه، اصل حدوث الملک باشه، اصل انشاء الصیغه باشه، اصل انشاء المعامله باشه، اصل رضایت بالمعاوضه باشه، هر چی شما تعبیر کنید برای اینجا. اینجا یه رضایت ثانوی متعلقه مورد بحث و متعلق رضایت رو باید توی رضایت ثانوی جستجو کرد. خب رضایت ثانوی چیه تو ما نحنفی؟ رضایت به بقاء معامله در مقابل فسخ. پس این که گفته فذلک رضی من، یعنی احداث تو نه به معنای رضایت اصل معامله است، به معنای رضایت بر بقاء معامله است، یعنی رضایت بر استمرار حکم این مبایعه است، یعنی نفی فسخ. این معنای فذلک رضی منه. بعد برای این معنا البته عبارت یه دست اندازی داره، یه کلمه ای داره، حالا تو عبارت توضیح میدیم. من وای مروج دیگه هم گفتم این کلمه تسامح بوده که نه چیز دیگه بوده. بعد برای این معنا یه شاهد میارم مرحوم شیخ که در روایت دیگه هم همینو داریم، البته اونجا دیگه صریحه که رضایت متعلقش بقاء عقده نه اصل انعقاد. البته شاهد هم نمی آوردن ظهور جمله فذلک رضی من همینه ها، اما که انه چون گفتم علت قائی شیخ اینه که این جمله رو خوب حدود و سقورش رو ببنده و بعد این جمله رو با سایر ادله جمع کنه، بعد مخالفت و فقها رو با این جمله برطرف کنه تا این جمله بشه قید رضایت که میخوایم به تصرف بزنیم. تنها دلیل لفظیمون هم اینه، لذا شیخ داره هی حدود سقورش رو محکم کنه. شاهدی هم از روایت میارم. خب اون روایت، روایتی از آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله که آقا فرمودن که موردی بوده که کسی حیوانی رو از کسی دیگه میخره و این حیوان در ثلاثت ایام میمیره در خود زمان خیار. خب در واقع چون این فی زمن الخیاره من لا خیاره لهه، باید بایه هزینه شو بده نه مشتری، طبیعتا باید بایه هزینه کنه.
اگر که ما
قائل
نباشیم،
حالا جانم
اگر قائل باشیم که این خیار فقط برای مشتری یا صاحب
حیوان، صاحب حیوان باز مشتریه، اینجا باز اینجا مشتری
گفت که برای متبایعه،
برای متبایعه نه، یعنی خیار مشترکه برای متبایعه. فرض ما این شد که ما اون برای متبایعه اینو توجیه کردیم، گفتیم اگرم روایت باشه برای متبایعه نه، یعنی مثل خیار مجلس خیار مشترک، یعنی اونی که حیوان دستشه، ما توجیهش کردیم دیگه، اطلاق روایت رو خراب کردیم. علا کل القولین اطلاق روایت اون متبایعه، یعنی خود سید مختار داشتیم کنار دیگه. حالا بعد میفهمید که خب حضرت اینطور حکم کردنه. البته یه قاعده، حکم حضرت نگفتیم، قاعده اینه که اینجا از قبل بایع باشه و خسرانش علا عهدت البایع باشه. کعنه اینجا یه فرضی پیش اومده که مشتری باید هزینه و این خسارت رو بپردازه. خب اون فرضه چی بوده که سبب شده احتمال ایجاد بشه که مشتری هزینه بده، خسارت علا عهدت المشتری باشه؟ اینکه مشتری راضیه به معامله بوده، منصوص روایت هم هست. بعد حضرت گفتن مشتری قسم بخوره که رضایت به این معامله نداشته، بری اون من از ما دیگه چیزی گردنش نیست. مرحوم شیخ میگن آقا اول باید این روایت، این ذیل شما اول درست کنیم. یه انقلتی شده، گفتن آقا این این ذیل با قاعده مدعی و منکر نمیسازه، چون اینجا البینت و علی المدعی ولی امین و علی من انکر. این که حضرت مستقیم رفتن سراغ قسمی که باید مشتری بخوره قبل از این که از بایه در واقع طلب بیانه بشه، این خلاف قاعده است، خلاف قاعده بیانه منکر. شیخ جواب میدن، میگن خب این که میشه حلش کرد، میشه فرضی رو درست کرد که انه مثل یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی بوده بین حضرت و مورد بحث و سائل، که مثلا قدر متیقن این بوده که مثلا اینجا توهمه ای بوده، شکواییه ای بوده، بعد حضرت مراجعه کردن بایه بیانه نداشته، حضرت حکم رو گفتن مشتری تو قسم بخور بری اون من از زمان. یا مثلا بایه قاطع به حکم بوده، قاطع بوده که مشتری راضی بوده اما بیانه نداشته، بعدن حضرت به مشتری گفتن تو قسم بخور چون بایه بیانه نداره. و پس میشه روایت توجیه کرد که زیلش خلاف قاعده مدعی و منکر نشه.
یا از اون یکی اصلا بگنه بردار
خواه هست اینجا
رضایت توی امر قلبیه بعضی خواهد
تو این باب، تو این باب کلبدیهیه که رضایتی که اینجا درسته که رضایت جنسش جوانهیه، اما رضایتی در باب معاملات مطرحه رضایتیه که قریب به حسه و قابل اقامه بیانه است و قابل استشهاده و قابل استشعاره. لذا این جز به اون قاعده ارز کنم خدمتون آره من الا من قبل فقوله و فیه حجه نیست، قاعده کل ما لا یعرف الا من قبله اون تو عبادات معمولا میاد، تو معاملات هم جاهایی میاد که جنس مطلب اندل اقلا امر جوانهی و مخفی مستور باشه. رضایت اینجا مثل عدالت امام جماعته، اینا جزء چیزایی نیستن که اندل اقلا امر مخفی و مستور باشن. بخونیم عبارت رو فلان هم یه تیکر رو ثم ان قوله علیه السلام فی صحیح فذلک رزنه، گفتم پس از اینجا به بعد وارد تثبیت قید رضایت میخواییم بشیم. یراد من الرضا بالعقد، مراد از این رضایت رضایت به عقد است. منظور چی رضایت به عقد؟ رضایت به اصل عقد، رضایت به انشاء عقد، رضایت به انشاء به تعبیر شیخ اصل ملک، انشاء ملک میگیم، نه رضایت به استمرار، رضایت به بقاء عقد. فی مقابلت کراهت زده، دوستان گفتن این مقابله غلط، راستم میگن فی مقابله نباید باشه، الرضا به استمرار العقد الملازم لکراهت زده. وقتی رضایت به استمرار عقده دیگه ملازمه با اینه که ما زدش رو نمیخواهیم، نه اینکه تو همه آن زدش رو هم میخواهیم. گفتن این منظور ای بوده، حالا عبارت یه دستاندازی داره، منظور اینه، راستم میگه. و الا بالاخره دعوا سر رضایت به استمرار عقده، و الا اگر بخواد رضایت به اصل عقد باشه فر رضا به اصل الملک به اصل العقد به انشاء العقد، اون که مستمر من زمان العقد الی حین الفصل، اون روزی که صیغه رو گفتن با هم بود تا الانم حکمش منتفی نشده. پس اگر این جمله در روایت علی ابن رعاب به معنای اصل عقد باشه، جمله اجنبی از موضوع و محمول سوال و جواب روایته. اونا دعواش هستن رو اصل رضایت، یعنی که اندن اونا میخواد اگه اینطوری معنا کنیم، یعنی که اندن سوال علی ابن رعاب رو این بوده که آیا روز اول اینا اصلا قصدی داشتن معامله کنن یا قصدی نداشتن، رضایتی داشتن یا رضایتی، او که دعوا نداریم روش، او اجنبیه. خب و یشهد لهذا المعنا، شاهد این معنایی که ما کردیم که رضایت متعلقش بقا و استمراره، روایت عبدالله ابن حسن عن ابیه عن جعفر آقا امام صادق علیه السلام عن ابیه، یعنی از آقا امام باقر، قال قال رسول الله، باز اینم گفتن مطلب بدی هم نیست، گفتن آقا ما توی عالم روایات اون جاهایی که معمولا در محیط خطاب یا در مقابل حضرت یا سائل یا تو مجلس صدور روایت کسی یا کسانی بودن که امام رو به امام متن میشناختن، اونجا حضرت سند رو میووردن تا حضرت رسول، یعنی ان ابیه یا ان آبائهی ها، تا حضرت امیر و حضرت رسول، اینطوری بوده. یا اینکه راوی امام رو قبول داشته است، امام هم مستقیم فهمیدن قال رسول الله، دیگه سند نمیره. اما اینکه جایی داشته باشیم که حضرت صادق علیه السلام فقط ان ابیه از پدرشون مستقیم از حضرت رسول نقل کنن، نه معقوله، یعنی دلیلی برش وجود داره، نه مرسومه. تو عالم روایات ما نداریم این چیز اینطوری که حضرت فقط سند رو به پدرشون برگردونده باشن و از پدرشون از حضرت رسول نقل کرده باشن، لذا شاید این ابیه یا ان آبائهی بوده، داریم مورد اینطوری، یعنی سند رو متصل کردن به حضرت امیر، یا این انعلی اصلا نبوده.
این گفتن این روایت ممکن در زمان صدور روایت زمان امامت اون امام،
احتمال ما هم که اینجا که خطکش که نداریم، اینا یه حرفا رو هیچ کدوم، نه یه حرفایی که من زدم نه مقابلش با خطکش ریاضی قابل اندازه گیری نیست، اما ذوق فقهی حدیثی و استشمام و در واقع استظهار یک فقیهیه که تو عالم روایات بوده. میگن روایت اینطوری ما نداریم یا مرسوم نیست. اگه بخوایم خلافش اثبات کنیم باید بریم بگیم نه مرسوم است، باید بریم پیدا کنیم براش. حالا اینم گفته شده. قال بالاخره یا واقعا حضرت باقر فرمودن قال رسول الله یا حضرت صادق گفتن و این مسند عن آبائهی بوده یا اصلا نبوده. از حالا سفرزش قال ضرری به حدیث نمیرسونه ها، مشکلی نداره، نکته ای که سند حدیث ظاهرا محل اشکال باشه، ظاهرا اینطور یاده، من الان اینجا ننوشتم بام نیست، اما تو ذهنم اینه که این سند حدیث محل اشکاله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل اشترا عبدا به شرط الی ثلاثه ایام. آقا این به شرط ثلاثه ایام اگر بود که انده میشد خیار حیوان، به شرط الی ثلاثه ایام که انده ظهور داره یه شرطی بوده است. بعضی هم گفتن نه ظهور نیست، همون منظور خیار حیوانه، نه اینکه شرط کرده اند هم تصریحاً بود. توی اون روایت علی ابن راو گفت سوا اون شرط عملا یشترت، که انده مرسوم هم بوده که شرط کنن تا سه روز، و حضرت گفته چه شرط کنن چه شرط نکنن همون سه روزه
هست.
حالا که انده اینجا شرط هم شده بوده، ممکنه کسی اینطوری بگه، یعنی از باب خیار شرط و تخلف شرط باشه، نه از باب خیار حیوان که حکم تأسیسی و تعبدیه. فمات العبد فی الشرط، تو ایام ثلاثه عبد مرد. قال حضرت رسول فرمودن یستحلف بالله تعالی ما رضیه، قسم بخورد که راضی نبوده. یعنی تو این سه روز امضاء معامله نکرده، یعنی تو این سه روز تزلزل رو از بین. شیخ میگه خود دیگه ظهورش صریحه در این که رضایت اینجا متعلقش بقائه نه اصل. ثم هو بری اون من از زمان
روایت در تحذیب و قافی و وسائل اومده فرن جعفر ابن محمد قال ابیه رو نده.
آه. پس معید این من سندش هم دارید الان؟
سندش هم
بخونید،
اونی که توی تحذیب آورده یه ازمار هم داره شکرن خود داره ولی ان ابن عبی اسحاق ان حسن ابن عبد حسن فارسی ان عبدالله ابن حسن که حالا قبلش هم مشیخه رو باید بیده.
خیلی خوب، ظاهرا یه ابهامی من تو ذهنم اجمالا هست رو سندش. خب
شد یه سهر تو بلاف نباید اینطوری باشه، چون باید قسم بخوره به اینکه فسخ نه مارزی، چون بعضی صرف عدم رضایت
نه صرف عدم رضایت، یعنی صرف این که تو این سه روز لزوم نداده،
لزوم لازم نیست بده، اگه سه روز لزوم ندهد خود به خود بعد از سه روز لزوم
نه قد تو ما تف سلاسه قید بالاش ببینید
باشه، لزوم نداده بالاخره مالک بوده دیگه،
مالش بوده
تو ایام خیار. قبلا قاعده که گفتیم تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر تو ایام سه روز بدون اینکه تو معامله رو لازم کنی و امضا کنی حیوان بمیره گردن بایعه، تو خیار مشترک گردن مالک کنونیه دست هر کی هست، اما تو خیار مختص گردن مقابلی اون کسی که خیار نداره. اینجا اگه تو سه روز بموره و تو بمیره و تو معامله رو تثبیت نکرده باشی، التزام به معامله نداده باشی، گردن بایعه. لذا حضرت هم دنبال فصل نیست.
خلاص اینو نگفتین، نگفتین
یه متوجه هستم. میگم لذا معونش کمه. برای اینکه این چنینه دیگه لازم نیست قسم بخوره فسخ نکرده یا فسخ کرده. همین که من معامله رو لازم نکردم، یعنی از رو روال خودش خارجش نکردم، کافیه برای من، همین این مقدار معونه. حالا این مقدار معونه رو حضرت با چه تعبیری گفته؟ نگفته یستحلف بالله که تصرف نکردم، گفته یستحلف بالله که راضی نبودم. پس معلوم میشه که دعوا اولا سر رضایت به استمراره، یعنی امضا نکردن یعنی الزام ندادن به معامله، و ثانیا رضایت شرطه. لذا حضرت تمرکز کردن سر مسئله تمام الموضوع لسقوط حق خیار رو رضایت گذاشتنه. این معنا بعداً با او قولی موافقه که بگیم رضایت ملاکه و تصرف دال بر رضایته. اگر تصرفی هم تو روایات اومده، احداث حدث اومده، این به عنوان اماره بر رضایته. تمام شد. خب فقط اون جمله آخر که گفتیم ذیل روایت، چرا گفت مستقیمی از سحلف و بالله؟ این قاعده حلف بیاده کرده، اینجا مجرای قاعده مدعی و منکره. گفتیم نه آقا، لعل قاعده مدعی، نه قاعده مدعی و منکر آخرش میشه حلف، لعل اون گام وسط عبور شده، یعنی گام وسط محقق نشده. حالا یا حضرت به عنوان قاضی بعد از سماع تو همه بیانه ای تو مقام نبوده لذا مستقیم رفته رو حد، یا اینکه بایه اومده گفته من قطع دارم که ای راضی بوده اما بیانه ندارم، حضرت رفتن رو حلف منکر. فان المراد بالرضا الالتزام بالعقل. این
رضایت بیانه نمیتونه داشته باشه چجوری؟
جواب دادم آقا، جواب دادم آقا، گفتن که بشه قاعده کل ما لا یعرف الا من قبله که امر جوانحیه، گفتم نه، رضایت در باب معاملات مثل عدالت باب امام جماعته، اینها درست جانحی هستن اما عند العقلا جزء امور مستوره و مخفیه نیستن،
مثل شجاعت پیدا
میشه، مثل عدالت، مثل شجاعت، اینا شاهد دارن. یعنی حالا این باید بحث بشه سر قاعده کل ما لا یعرف، آخه یه مشکلی اون قاعده داره، دلیلش اصلا حالا انشالله خارج فقه و قواعد فقهی بخونید. نه حالا همه قواعد اختلافی هست، دیگه اختلافی بودن عیب نیست بر کسی، اما این قاعده دلیل نداره، یه روایتی داره، بل استشمام از اون روایت میخواد این قاعده به دست بیاد، روایت مال عامه است، تو ذهنم اینه که سند هم به عائشه میخوره، تو ذهنم اینطوره. بعد ما روایات عامه رو تو عبادات که باشون کاری نمی کنیم، تو معاملات مثل نه نبی انده الغرر و اینا رو میشه یه طوری با اشتراک حکم و اشتراک فتوا و امضاییت و یه مشه ایچیزا بریزیم روش، بعد موسوخون بهش کنیم و بریم باش کار کنیم، اونم معلومه بشه تو منفردات بشه عمل کرد، اما تو عبادات اون چیزی که میشه، حالا من چند سال پیش خارج اینو کار کردم اما تو ذهنم اجمالا اینه، یک حالا نمیگم منحصر چون یادم نیست دقیق، اما اجمالا یکی از بهترین راه ها برای اثبات این قاعده، برای اثبات این قاعده، تأمین و بررسی و تثبیت محل قاعده تو فقهه. محل قاعده جاهایی که فتوا داده شده تقریبا اجماعیه، مثل باب حیض، مثل پایان عده حمل، مثل براءت رحم از حمل، یا موارد اینجنینی، یه جاهایی داریم تقریبا اختلاف توش نیست، بعد مدرکش میتونه یه قاعده باشه، یعنی قاعده بشه جزء قواعد مستنبطه نه قواعد منصوصه. قواعد مستنبطه زورشون کمتر از قواعد منصوصه است، اون موقع ما نمیتونیم تعدی از مواردش کنیم، یعنی مثل یه جامعه انتزاعیه، نه مثل یه قاعده و خط کشی که بدیم دست فقیه بره تطبیقش کنه و بهش فتوا بده. میگم دیگه زحمت داره، اما یکی از بهترین چیزهایی که بشه این قاعده رو نجاتش داد که بشه تو کتب قواعد فقهی نوشتش، اینه که از محالش ما به دستش بیاریم، تثبیت کنیم محال رو و بعد بتونیم مدرک رو قاعده پیاده کنیم. این یکی از راه‌های مهم این قاعده است.
مثلا این روایت هم که بحث شد، دو نفر توش مشهور هم، یکی همین آقای
فارسی که گفتید،
بله، حسن ابن عبد حسن، و یکی هم عبدالله ابن حسن که تو روایت مهم،
عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی،
این دوتا مشهور هم چیزی روایتشون نمید.
در مورد خود حسن ابن زید داریم ها، در مورد عبدالله ابن حسن نداریم، در مورد حسن ابن زید داریم. اینجا زمان فعلا به همون معنای خسارت حیوانه که بایع قرار متحمل بشه یا مشتری، به این معنی
خسارت میگن، زمان میگن،
میشه خیلی جاها ما کلمه زمان داریم ولو با حسب زمان مصطلح فقه ما نباشه مشکل نداره، این کثیر الاستعمال در روایات. خب محمولتون اشکالی نداره، ول استحلاف و فر روان محمولتون علا سماع دعوت تو همه، این حضرت شنیده از دعوای اون دادخواستی رو که آورده بودن محکمه و بیانه پیدا نشد، حضرت حکم به ولیمین و علا من انکر کرده او علا صورت حصول القطع للبائع بذالک. بایی اصلا خودش اومده گفته اینو، نه اینکه پیدا نشد، بایی اومد آقا من قاطعم، این راضی بود، به خدا راضی بود، به پیر راضی بود، پیغمبر راضی بود، شکم بیانه بده میگه ندارم، حضرت گفته آقا برو مشتری بسن، میشه اینو توجیه کرد، تمام شد. پس اینم شاهد بود، به پایان رسید. بریم سراغ اصل قصه، این رضایت رو چجور معنا، فذلک رضان منه رو چجور معنا کنیم. دوستان عزیز عنایت کنید، نحوه این نقشه آینده بحث شیخ اینطوریه، شیخ اول فذلک رضان رو درست میکنه خودشو که از توش رضایت به عنوان قید حکم در بیاد، بعد به وسیله این جمله روایت علی ابن رعاب درست میشه، بعد ما دو گام دیگه باید بریم جلو. گام اول روایات دیگه مطلق بودن رو حمله بریم مقید کنیم، گام دوم عباراتی که توش فتوای صریح داده شد به اینکه کل تصرف مسقطه یا تفصیلای دیگه داده شد اما رضایت توش نبود اونا رو حل کنیم، این دو گام باید بریم. پس اول این جمله رو درست میکنیم، روایت رو باش تمام میکنیم، روایت علی ابن رعاب، بعد بقیه روایت رو باید بی برگردونیم، بعد اقوال علما رو حل کنیم. اگر این کار انجام بشه اون موقع قید رضایت به عنوان قید، قید واقعی و داخل ذات مفهوم تثبیت میشه برای ما. حالا شیخ میفهمان تو این جمله فذلک رضان من چهار تا احتمال هست، من سریع بگم عبارت ها رو بخونیم، زیاد دعوا نداره ای تیکش، دعوا تو اثبات این هاست. شیخ میگن یه احتمال اینه که بگیم آقا این جمله روایت رو بیاره جلوی چشمتون باشه، روایت رو بیاره جلوی چشمتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، کجاست روایت؟ شیخ میگن احتمال اول این روایت اینه، بگیم فذلک رضان من عرض به محضر شما، این بیان حکم شرعی توسط حضرت، سوال شده که عرض کنم خدمت شما احداث حدث چه حکمی داره، تعبدن هم جواب داده شده که فذلک رضان من ولا شرطه، بعد اون موقع چه اتفاقی میفته اگه کسی اینطور معنا کنه روایتو؟ یعنی حضرت در مقام بیان حکم شرعی تطبیق کردن بر احداث عنوان رضایت رو، تعبدن توقیفن حکمن شرعی یا ولو عرفن، این احداث حدث به اطلاقهی مستلزم رضایت اندل اقلا نباشه، حضرت گفته تو محکمه من احداث حدث هر چی بود این رضایت است و مسقط، یه معنا حکم شرعی تمام توقیفی. معنای دومی که گفته شده فرض دومی که روی جمله داده بشه این که بگیم آقا این فذلک رضان من این بیان حکمته، یه جمله‌ایه که غالبا هست، دخلی هم تو جواب نداره، جواب همون لا شرطه لا خیاره، ان احدثه فلا خیاره فلا شرطه. پس چرا گفت فذلک رضان من؟ چون غالبا عند العقلا جایی که احداث حدث هست غالبا موافقه با ملائمه با رضایت هم هست، این رضایتی هم بوده، مصاحبه با رضایتی هم هست. البته این جمله حکمت حکمه، نمیشه به عنوان علت دیدش که العلت تو عمم و تو خصص، نه هیچ کاری هیچ کار است، نحوه صدور غالبیه، هیچ اشکالی هم نداره. شیخ میگن این دو احتمال معناش اینه که کل تصرفن مسقطون، چه اون احتمال اولیه که بگیم حضرت حکم تعبدی داده گفته آقا فتعبد، که تو محکمه هم به این میگن رضایت ولا شرطه، یه دیگه کل احداث حدث مسقطون، تعبد که اینم رضایته، معنای اول. معنای دوم هم که میگه اصلا رضایت دخل تو حکم نداره، یه حکمتیه صادر شده از باب خارجون مخرج الاغلب، حکم شرعی لا شرطه لا ان احدث فلا شرطه. پس این دو معنا اگه درست بشه حرف علامه در میاد ازش که کل تصرف مسقطه.
اولیه حکومت
جانم، لازم نیست به لسان حکومت باشه، چون دوئیتی نمیخوایم درست کنیم که لسان حکومت بخوایم. لسان، لسان افتاءه، لسان بیان حکم شرعیه. لسان بیان حکم شرعی اصلش بر تأسیس الا ما خرجه به دلیل.
عرفا به اجرا رعایت نگن حضرت داره این رو قرار میده.
خود دلیلی مقابلش درست نکردیم که بعد بخوایم اینو حاکمه بر او بدونیم. لسانی وجود نداره. ما اینجا حضرت بگید اینطوری بگید قشنگتره، بگید لسان، لسان لسان افتاءه، افتاء لسانش لسان تأسیسه. تو مقام بله افتاء قیدمو دقت کنید تو رو خدا، نمیگم لسان لسان روایت، لسان لسان افتاءه. لسان افتاء ما تو استدلال میگیم این دلیلش عقلاء، دلیلش عقل، دلیلش شرع، دلیلش نقل، اجماع یا هر چی. اما وقتی میرسیم به فتوا یا حکم میگیم، این حکم میگه توش دلیل نیست، فتعبدو تمام شد رفت دیگه، میخوای بخوان نمیخوای نخوان باید عمل کنی، میخواد دلیلش عقلایی باشه، دلیلش هر چی میخواد باشه، فتواه. بعد لسان افتا لوخلیه و طبعه تأسیسیه، خلافش دلیل میخواد. لسان افتا مقابلش میشه ارشاد. یعنی حضرت فتوا نداده، تو رو ارجاع داده به عقل خودت، خود میفهمی. لسان افتا لوخلیه و طبعه تأسیسی. خب این دو احتمال اول گذشت، بریم احتمال خودم یه تیکر بخونم بعد بریم سراغ احتمالات بعدی. اذا عرفت هذا فقوله فذلك رزن من ولا شرط له. این قول يحتمل وجوها، میشه چند جور معنا بشه. یه دکته بهتون بگم، این تو حاشیه داشته باشید، گوشه حاشیه کتابتون هم بنویسیدش. این روایت، این جمله تو سوال اومده یا تو جواب؟
جوابه،
تو جوابه.
سوال
قبل از سواله.
ناصر این خود بیان امامه،
بیان امامه
و بعدشون طلب از حسن سوال میده و بعد حدث و دوره حضرت بفرمایید که این لامسه او قبله.
اگر این جمله رفت تو سوال دیگه اصلا قابل استناد نیست. حالا اینو داشته باشید، بعدا شاید به کارتون بیاد، موقع بررسی ها شاید یه چیزی گیرتون بیاد شاید. احدها ان تکون الجمله تو جواباً للشرط، این جمله داخل جواب شرطه. ان احدث فذلک رزن ولا شرطه، جزائش فذلک رزن ولا شرطه. اما فیکونو، اینش مهمه، فیکونو حکما شرعیا به ان التصرف التزام بالعقد، رضایتون بالعقل. و این لم یکن التزامن عرفن، آها عرفن این رضایت نیست، میگه فتعبدون، من بهت میگم رضایت بگو چشم، اینطوری داره میگه، معنای اونطوری میکن. از ثانی ان تکونه، این جمله فذلک رزن توتعتن للجواب، مقدم است، تمهیده، تمهید حکمت و حکمم هست، تمهید از بیرون نیوردیم یه چیزی، یه چیزی که داخل ماجرا بود به عنوان حکمت، به عنوان مقدمه ذکرش کردیم. جواب چیه؟ و هو جواب قوله ولا شرط له، لکن نه توتعتا لحکمت الحق و تمهیدا و تمهید لها، این جمله تمهید للحکمه است، لکن نه توتعت لحکمت الحق و تمهید لها، این جمله توتعه و تمهید و مقدمه است، لا علت حقیقیه، این ملاک حکم نیست. فیکونو، این رضایتی که در روایت اومده اشارتون الى ان الحکمت فی سقوط الخیار به تصرف دلالت او غالبا اهل رضا، اشاره ای شده با این بیان بر این که این حکمه، این که ما در روایت اومدیم گفتیم خیار با تصرف صادقته، چون تصرف لو خلیه و طبعا رضایتی رو به ما میده معمولا. نظیر و کون رضا حکمتا فی سقوط خیار المجلس به تفرق، شاهد قشنگ میاره، نمیخواد روایت رو معنا کنه، میگه اینجور استعمال رضایت تو روایت های دیگه‌ام تو این باب خیار داشتیم، مثل اونجایی که گفت فلا خیار بعد رضا توی خیار مجلس، ما گفتیم رضا که گفته نه به معنای تفرق به علاوه اختیار و رضایته، بلکه خود تفرق اگر اضطراری و اجباری هم باشه اما قبلش یه رضایتی و امکان تخایری بوده باشه کفایت میکنه. نظیر و کون رضا حکمتا فی سقوط خیار المجلس به تفرق فی قبله ای فاذا افترقا فلا خیار بعد رضا منهما فانه لا يعتبر في الافتراق دلالته على الرضا. ما نگفتیم حتما افتراق جایی که کاشف از رضا شد اون موقع مسقطه، افتراق مطلقا مسقط بود برای ما. و علا هذین المعنیین، نتیجه این دو معنا این است، و کل تصرف مسقط و ان علم عدم دلالته علی الرضا، همه حرفشه علامه، کل تصرف مسقط، رضایت هم شرط موضوع ما نیست.
غالبی رو میشه با فا
حالا بریم الان میخوایم بررسی کنیم، بررسیشون رو میرسیم انشاءالله. معنای سوم و چهارم، دوستان معنای سوم و چهارم یه جاش با هم مشترکه، یه جا با هم اختلاف داره. سه و چهار هر دو این جمله رو داخل جزا میدونن و هر دو این جمله رو علت و حکم میدونن. سه و چهار میگن این مدخلیت داره، داخل حکمه، داره مفهومه، قید موضوع ما، تصرف به ما هو و هو مسقط نیست، تصرف به علاوه رضایت مسقطه، یا اقلش یا اکثر علت واقعیه، یعنی خود تصرف هم موضوع حکم نیست، رضایت مو. این تیکه رو آخر بررسی میکنیم، فعلا اینجا میگیمش و نمیگیمش، هم میگیم علت، هم نمیچسبیم بهش علت تامه، جزء علت، یعنی تصرفه به علاوه رضایت لا اقل مسقطه، یا بالاتر رضایت مسقطه، تصرف اماره و دالشه. فعلا این تیکه رو آخر کار بررسی میکنیم، فعلا مقابل علامه دوتا به درد ما میخورن، چون رضایت رو دخیل کردن تو. اما تو یکی رضایت رو به عنوان رضایت نوعیه معنا میکنه، نه رضایت شخصیه، یعنی قرائن مقامیه و مقالیه یه طوریه که ما میفهمیم اینجا عقلا عالم حکم میکنن که این مشتری راضیه، اینجا دیگه لم یسمع بعدن بگه من راضی نیستم. معنا چهارم میگه نه نه، رضایت شخصی، نوعی نه، غالبی نه، قرائن و عقلائیه نه، شخصی، باید احراز کنیم این راضی هست یا راضی نیست. شیخ میگه اگه این دوتا معنا درست شد، قول علام میره کنار، قول خودمون درست در میاد که رضایت قیده. شیخ آخرش معنای اول، معنای دوم و معنای چهارم خراب میکنه، معنای سوم میپذیره که رضایت نوعیت، رضایت و عقلائیت. از ثالث ان تکون الجمله تو اخبارن عن الواقع، نه این رضایت واقعا اخبار از واقعه، یعنی اونجایی که احداث حدث کرد واقعا داریم خبر میدیم که این حدث، احداث حدثش کاشف از رضایت بود واقعا، نظرن الالغالب، البته اقلائی نظرن الالغالب و ملاحظت نوع تصرف لو خلیه و طبعه، این نوع تصرف را کسی انجام میده که راضی به معامله است، و یکون علتا للجواب، ولا شرطی هم که در جواب اومده اون نتیجه فذلک رزنه، فیکون نفی الخیار معللا بکون تصرف غالبا. آقای غالبا که میگیم نه مثل معنای قبلی ها، غالبا که علت، اما علت نوعیه نه علت شخصی، دالا علی الرضا بلزوم لفظ، و بعد ملاحظه وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علته، حالا که دیدیم که این حکم شرعی ولا شرطه مقید شد به یه علتی به نام رضایت، مثل چی میشه این جمله؟ مثل کما فی قوله لا تاکل الرمان لانه حامزون، حامز علت داخل در موضوع حکم میشه، پس موضوع حکم رمان نیست، رمانه و علاوه حموزته، کما که در ما نحنفی موضوع حکم تصرف نیست، احداث نیست، احداث به علاوه رضایت، دل على اختصاص الحکم به تصرف الذی یکون کذلک، یکون التصرف عن رضا. خب آقا عنایت کنید، اگر علیت درست شد یکون علتا للجواب، کسی قالبی نگاه کنه به جمله علتا للجواب، اینم در نمیاد ها، علتا للجواب یعنی ایکس، نه احداث، نه تغییر، ایکس بذار به جاش، به ما انهو کاشفون عن الرضا دالون عن الرضا موجبون لسقوط، چون علت ما رضایت هست، مثل اینجا لا تاکل رمان لانهو حامز، رمان موضوعیت نداره، ایکس بذار به جاش، ایکس به ما انهو حامزون لا تاکل هو تو عمم و تو خصص دل. خب پس این دل، این همونی که عرض کردم، فعلا ما روی تیکه حساسیت نشون نمیدیم، علت که میگیم یعنی علت تامه، یا علت یعنی میگیم یعنی جزء علته،
جزء علت
هم
نشون نمیدیم،
نه نه غالب، قید غالب گفتم مثل بالا معنا کنید، غالب به معنای غلبه نوعیه، یعنی رضایت نوعیه برای ما علته، نه رضایت شخصیت. اما رضایت نوعیه ما علت یا جزء العله؟ فعلا میگیم علته، اما در حد جزء العله نونشه میخوریم. تو نتیجه همین مقدار نفی قول علامه میکنه برای ما، تا بعدا بریم جلو بینیم میتونیم به ضرس قاطع بگیم رضایت و رضایت و رضایت، یا دیگه اقدش هم زورمون نمیرسه، زورمون رسید داخل موضوع کنیم رضایت را، اما زورمون نمیرسه تمام الموضوعش کنیم. بالا که میگیم علت یعنی تمام الموضوع، پایین که نتیجه میگیریم یعنی جزء الموضوع. خب معنا کنیم دالون دل على اختصاص الحكم بالتصرف، اما کدوم تصرف؟ نه به ما هو تصرفون که علامه گفت، در جواب شافعی هم گفت کل تصرف مسقط، نه الذي يكون كذلك يكون كاشفا عن الرضا. ای دالن، حالا غالبا رو بیار آقا، میگه ای دالن به نوعه، غالبا هم که میگفتیم یعنی همین غالبا، على التزام العقد. غالبا و نوعا یعنی چی؟ حالا میخوایم مقابله قول چهارمو بگیم، فعلم یدل فی شخص مقام، ثمره عملیشو شیخ فعلا نمیگه، ثمره عملیشو شما باید بگید برای آخر کتابای فقهی هست که یه چند تا فرع از کتاب فروع تنازع قضائشو میاریم تو آخر هر کتاب فقهی، شلو یادتونه هر کتابی که بونه آخرش چند تا فرع هست تیمون انتبرده از باب قضائشو میگیم، ثمره باب القضائشو بگید تا معلوم بشه. اگر رفتن دادگاه گفتن ادرا مشتری گفت بلا و تلا که من راضی، لم یسمعنن،
چون غالبا
و نوعنه، این معن این ثمره تفکیک بین سه و چهاره، ولی اگه این ثمره نباشه سه و چهار یکیه. فیکون المسقطو
غالبا اون فعلی که انجام داده، اون تصرف که انجام داده در رضایت داشته باشه.
بله بله برای همین میگم اگر نوعا مثلا این عمل به قرینه المقام، هر عاقلی نگاه کنه میگه این کاشف از رضایت،
رضایت شرعی داره دیگه،
رضایت بگید نوعیه نگید شرعی، کلمه شرع باز غیر نوعه، گاهی میاد به جاش غلطه، بگید نوعی است. حالا که نوعی شد بعدا رفتیم دادگاه مشترک، آقا به بلا و تلا من راضی نبودم، میگیم لم یسمع منک، برای امت و بلست سرائر دیگه، ای تیکش مال اینجا نیست.
خب با اصطانی ترمیمانی
میشه؟ نه نه نه، اصطانی اصلا حکمت بود، هیچ مدخلیتی تو حکم نداشت.
حکمت نمیگیم هیچ مدخلیتی نداشت،
چرا؟ به این معنا
حکمت میگیم علت تامه بود.
نه 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 نه، به این معنا حکمت هیچ مدخلیتی نداره، تمهید بود، مقدمه بود، بود تو داستان ها تو موارد بود، اسمش آوردیم
در حال حکمت جزء معدات میگه،
خود دیگه قرار نشد مخالفت کنیم که باشه. شیخ میگه حکمت که میگم یعنی دخیل نیست، شما میگید آقا ما حکمت را دخیل میدانیم، سلمنا و آمنا، حکمت علی قرائتکم دخیله، پس معنای دوم شیخ نیست. شیخ میگه معنا دوم یعنی جایی که حکمت است، یعنی من دنبال نوکر کلمه حکمت نیستم، نوکر تو نوکر توزی هم حکمت است، یعنی دخیل نیست،
نتیجهشون یکی میشه
نمیشه چون دخیل نیست. بابا دخیل نیست، بگید چجوری میشه؟ یعنی موضوع من، موضوع من بارا باید بگید، موضوع من احداث، فان احدث حدث فلا شرط، موضوع چیه؟ احداث حدث، به ما هو احداثون، علامه گفت چی؟ موضوع چیه؟ تصرف، کل تصرف مسقطون، به ما هو تصرفون، معنای دوم اینو میگه. معنا خب آقا اگه اینه پچه دیگه اسم رضایت رو بردی اون نمیگفتیش، شما اینو میگید، میگه نه خونت معمولا صدی شهست هفتادش یه رضایتی هم توش هست، اسمش هم رو بردیم، داشتیم که میخواستیم حرف بزنیم بزنیم با هم اختلاط کنیم، این هم گفتیم یعنی حکمت به این معنا.
این حکمت نمیگیم ما.
خب حالا دیگه اشکال نداره، شیخ به این گفت حکمت، شما تحشیه کنید بگید هازا صحیحون ولیکن لا یسما بالحکمه. من چرا دارم با تون بحث میکنم؟ کلمه حکمت الان دخلی نداره تو جواب، بیریم یه دعوای اصولی کنیم، آیا حکمت ها همه غالبی هستند و هیچ دخلی تو حکم ندارن، یا یه نحوه دخلی دارن، حداقل احترازیت توش در میاد؟ این بحث اصولیه، فعلا به درد ما نمیخوره. اینجا ما که داریم میگیم حکمت، منظور اینه که هیچ دخالتی
نداره،
این برای من مهمه. تو سوم میگم نه علته، اما پایین که نتیجه میگیرم میگم علتیه که
فقط
احترازیت داره، قید مدخلیت فی الحکم داره،
اما قیدی که همه حکم تابع او باشه نیست، یا به عبارت میرزای ناینی بگو این قید جزء الموضوع به من میده اما تمام الموضوع به من نمیده. بالا گفتم علت یه تمام الموضوع، پایین که نتیجه میگیرم در حد جزء الموضوعشه نتیجه میگیرم، زور میخواد تمام الموضوع اثبات کردن. یعنی اگه کسی اصولی محض بشه، زبان شناس بشه، واقعا از لا تأکل رمان لعنه و حامزون اصولی بگه، نه منطقی فلسفی دقیق عقلایی. یعنی عقلا وقتی ادات لعنه میارن همیشه لعنه ها رو در جای میارن که این تمام الموضوعه، ملتفتن به تمام الموضوعیش میگن. ممکنه کسی بگه لا یحرس
اگر برای شما
فهمتی
سارت
جزور
موضوع نمیشه. اگر یک کسی واقعا اثبات شد، اثبات شد که اگر این آقا رضایت نداشته قضیه شخصی اینجا اصلا رضایت وجود نداشته، اینجا اصلا میکنیم به نام مثل
بله تو معنای اگه معنای سالس رو گفتیم، آره اگه معنای سالس رو گفتیم لازمش
میده جزور موضوع نشد دیگه،
نشد موضوعه. رضایت نوعیه جزء الموضوعه، نوع یعنی این فعل در مقامیه که عقلاء عالم میگن این فعل داله بر رضایته. اگر فعل در مقام بود که داله بر رضایت
نبود
هیچ، که علم یکن شیئا مذکورا مسقط نیامد. نتیجهش چیه؟ نتیجه فتوایشو بگو. زینه اسب گذاشتی رو اسب، این مسقط نیست. آقا سوارش شدم یه دور دورم زمینه زدم، بله این مسقط نیست، اما سوارش شدم روندمش رفتم تا اوبر جعفریه و اومدم چهار نعلم تاختمش، میگن این نه دیگه این بابای مسقطم اومد خودش که هیچ
آب بندیش که
بله آقا آقا مثل این که بله ما میگیم که بله شما انشالله نه اگر انشالله ممتاز شد مرسه بگیم یه موتور مثلا خوش
داره
فیکونو درست شد آقا؟ پس تصویر شد؟ حالا شخصیش چه جوریه؟ معنای سوم میگه نه، ما در حدی که این شخص احراز بشه برامون راضیه، این تصرف این چنینی مسقطه. ای دالن به نو غالبا علی التزام العقد ان لم يدل في شخص المقام، ولو فعل به ما انه، این فعل از این آدمه نخواد کاشف از رضایت باشه، اما غالبا الان نوعا میگن این را رضایته. ثمره این معنای سوم فیکون المسقط من التصرف من تبعیزا فیکون المسقط من التصرف مقابل علامه، علامه مطلقا میگه نه بعضی از تصرف ها مسقطن، کدوما ما کان له ظهور نوعی فی الرضا، که دلالت بر رضایت بکنن. مثل چی؟ شیخ قشنگ مثال میزنه، میگه مثل باب ظهور الفاظه، ما نمیگیم متکلم به شخص هیچی اراده کرد، میگیم این لفظ ظهور نوعی داره در این معنا. ثمرش کجا در میاد؟ تو کتاب الاقرار. نمیتونه بگه من منظورم ای بود، میگیم ظهور نوعی داره. لم یسمع من که حالا تفکیک میکردن بین تعقیب متصل یا تعقیب منفصل. نظیر و ظهور الالفاظ فی معانی ها مقیدن به عدم قرینه توجب صرف و عن الدلال. بله لفظ البته ظهور دارد به شرطی که قرینه به خلافش نیاد. کما اذا دل الحال او المقال علی وقوع التصرف للاختبار. آقا این بعدن جایی که میخوام فتوای فقها رو بیاریم به سمت خودمون بگیم شما به کل تصرف فتوا ندارید، همین شاهد میاریم براشون، میگیم آقا اگر یه تصرفی قرینه عقلاییش دلالت میکرد که ایل اختبار لل امتحانه که با او حکمت خیار حیوان سازگاری داره، این تصرف مسقط نیست. او اشتباهن به عین اخرى مملوکتن له، این فکر کرد اون یکیه که پیشش بوده از قدیم مال خودشه، نه اینی که تازه خریده، همه باران انداخت سر دوشش بعدا معلوم شد این همون بله نو که اومد به بازاره است، کهنه نیست این. و يدخل فيه و يدخل فيه كل ما يدل لو عن على الرضا. آقا با این ملاک حالا میخوایم توسعه بدیم رو علیتش تمرکز کنیم، اگر علت تامه شد تمام الموضوع ما رضایته، پس كل ما يدل لو عن على الرضا و ان لم يعد تصرفا عرفا، ولو ان در عقلا بهش تصرف گفته
نشود.
مثال که تعریض للبه، تو اینه بذاری تو بساطت موقع فروختن بگی اینم هست ای خواستید ببرید، این معناش اینه که تو مالک شد، چون لا بیع الا فی ملکه تصرف، این نشون میده که شما قبول کردی مالکشی، یعنی تزلزل از بین رفت. والاذن للبائع فی التصرف فی، بهش میگه آقا ببرو تصرف کرد دلت بخر بفروش ببر بر کار دلت خواست بکن، اینا نشون میده که شما معامله قبلی رو ثابت کردیه، لازم کردی که اومدی داری اینجور تصرفات رو تو این یه شیه انجام میدی. عرابه ان تکون اختبارن عن الواقع، اخبارن عن الواقع، جمله فذلک کرده زن منم اخباره، مثل معنای سوم به بنزله اینه که واقعا احداث او اخبار داریم میکنیم که رضایت بود، و یکون العلت هی نفس الرضا، مثل معنای سوم. اما کدوم رضا؟ الفعلی الشخصی، باید صبح نفس این آدم ناخونک بزنیم بینیم تو دلش چی نوشته شده، آخرش میگه من رضایت دارم یا نه. و یکون اطلاق الحکم مقیدن به تلک العله، این که ما میگیم لا شرطه، اطلاق لا شرطه جایی رو میگیره که اثبات رضایت شخصیه بشه. فیکون موضوع الحکم فی الحقیقه هو نفس الرضا الفعلی الشخصی، فلو لم یثبت الرضا الفعلی، اگر ثابت نشد این مشتری الان رضایت داره، لم یثبت الخیار، خیار ساقط
نمیشه.
دیگه میذاریم بقیهش برای فردا. و سلام
علیکم. مشتری به بایع اذن بده؟
نه نه به بایع قبل، تعریض للبیع کرد
یک کسی بایع.
بله بله بله، میره تو معامله بعدی، معاملات نه معاملات لاحقه تصرفات مستلزم ملکه، باید عقد اول لازم شده باشه، میگه هر چیزی که به سمت معاملات لاحقه است دال بر رضایت نسبت به سابقه ولو احداث حدث نباشه.
مشتری که تو معامله دوم شد باید نیمه این گرفت شده راستش کردیم در میگه این گرفت
شد نه رمیز اول خورد مبارده روشنهای اعتماد سکانه
اصلا یک شد